بسیار روشن و شفاف و بسیار مهم هستید. خب حضور مبارکتون عرض کنم که ما اگر بخوایم از تقلید در علم رهایی پیدا بکنیم، این رهایی در گروه تولید نظری است. به عنوان یکی از به اصطلاح ارکان اصلی که ازش، یعنی شرط اولی است، البته شروط دیگه هم دارد، ولی این شرط اولی است. و اگه بخوایم به مرجع کسب مرجعیت علمی داشته باشیم که بارها توی هدف گذاری یا سیاست گذاری ازش یاد کردیم، کشف علم گفتیم بارها، وقتی تولید علم گفتیم شه، چون برخی ها با اصطلاح تولید علم شاید خودشون نتونن وفق بدن، اشکالی مثلا شاید لفظی یا ادبیاتی بهش دید بکنن. جان مایه تولید علم کشف علمه، کشف روابط، یعنی کشف جدید روابط هستش که ازش به تولید علم یاد میکنیم محصولش. خب نظریه سبل اصلیه. حالا نظریه چیه؟ خیلی نمیخوایم وارد بحثای فنی و تعاریف متعددی که تو این بادی صورت گرفته بشیم، ولی به طور خلاصه اینو میخوایم بگیم. میخوایم بگیم وقتی یک دانشمندی، یک محققی، یک اندیشمندی با پدیده ها مواجه میشه، پدیده ها رو که میگیم اعم از همه چی مادی و غیر مادی مواجه میشه، روابط بین پدیده ها رو وقتی کشف تازه‌ای رو میکنه، حالا یا در قالب یک فرمول، در قالب یک گزاره، در قالب یک عبارت یا چند گزاره و عبارت بیان میکنه، به طوری که این حرف اگر جدید باشه و ما قبلش کسی گفته نشده باشه، به این اصطلاح هم میگیم نظریه. پس نظریه اگر بخوام یه قدری علمی تر حرف تعریفش کرده باشیم، نظریه عبارت است از توصیف، تجویز، حضور مبارکتون عرض کنم که تفسیر
و تعمیم
و تبیین جدید از یک پدیده یا از یک مفهوم یا از روابط بین دو یا چند پدیده یا مفهوم، به طوری که در برخی از موارد حضور شما عرض کنم شما با کشف این روابط میتونید اونها رو به استخدام در بیارید، تبدیل به قانون میکنید، از اون قوانین میتونید استفاده بکنید، حالا تحت عنوان قوانین و قواعد علمی ازش یاد کنیم یا هر عبارت دیگه، اون وقت با استفاده از اونها میتونیم اونها رو به استخدام در بیاریم و به هر حال نیازهای بشر رو به اصطلاح مرتفع کنیم. پس نظریه وقتی گفته میشه، چون مایش اینه که آقا یک کشف جدید، یک حرف جدید، اگر کسی قبلا گفته باشه دیگه نظریه به نام اون هستش دیگه. پس وقتی میگیم تولید نظریه، یعنی این که یک کشف جدید، یک حرف جدیدی در یک رشته علمی، حالا نسبت به پدیده ها، نسبت به مفاهیم و الی آخر چیه، کسی تولید بهش میگیم اصطلاحا نظریه. حالا در بند اصطلاحات هم نمیخوایم بمونیم، خود جان مایه کلام این است که یک حرف تازه که کسی دیگری نگفته باشه، یا اگر گفته باشه توسعه داده شده باشه، اونو بهش میگیم چی؟ نظریه. خب این یک تعریف خیلی ابتدایی و خب البته طبیعی است اگه بخوایم بحثای فنی بیشتری بکنیم، هر نظریه‌ای به طور معمول از یک ایده شروع میشه. ایده اون جرقه اولیه‌ای است که در ذهن یک اندیشمند، یک متفکر شکل می‌گیره. حالا ما بیشتر جاها این تعبیر رو می‌کنیم. فرض کنید اگر آدم توی بیابونی باشه تاریک و ظلمانی، رعد و برقی صورت بگیره، در اثر نوری که در اون صاعقه متشعشع میشه، یک پهنایی جلوی آدم چی میشه؟ روشن میشه، یه چیزی میبینه ولی خیلی ابعاد و اکنافش روشن نیست. ایده شبیه اونه، یک جرقه است. اون جرقه رو وقتی ساخته و پرداخته میکنی، امتداد میکنی، تبدیل به نظریه میشه. و بنابراین معمولاً هر نظری مسبوق به یک ایده هست. البته از اون طرف هر ایده لزوماً تبدیل به نظریه نمیشه، ولی هر نظریه ثقل اصلیش یک ایده چیه بوده. خب حالا میگم من خیلی نمیخوام وارد بحثای فنی بشم و خسته کننده میشه، این یک تعریف خیلی مختصر از نظریه. وقتی میگیم تولید نظریه مرکز ثقل تولید علمه یعنی چی؟ یعنی این که نیام نظریه خانی بکنیم، نظریه دانی داشته باشیم، نظریه برداری بکنیم، کپی برداری نظریه، که اینا تولید نظریه نیست، حرف تازه نیست، این که به تولید علم نمی انجامن. اون چیزی که ما الان مشکل جدی که تو فضای دانشگاهی و مانند اون داریم این که حرفهای تازه در عرصه علم خیلی کمتر زده میشه. حالا من خدمتون عرض میکنم تو عبارت بعدی حالا یه مقداری اصطلاحات دیگر یه مقدار باز بکنیم، این دو سه مطلبم بگم و دیگه خیلی صحبت نکنم از عزیزان و اشخاص عزیز استفاده کنیم. ببینید ما یه اصطلاحی داریم به نام نظریه شناسی. این نظریه شناسی حالا یه کمی تخصصی حرف بزنیم، از منظر معرفت درجه اول یعنی آشنا شدن با محتوای نظریات که تولید شد، که الحمدلله در نظام دانشگاهی ما فراوان وجود داره در رشته‌های مختلف علمی. نظریه شناسی از منظر معرفت درجه اول یعنی آشنا شدن با محتوای نظریاتی که دیگران گفتن، که خیلی ما از این لحاظ الحمدلله اینقدر ترجمه وجود داره تو همه رشته‌ها، تدریس‌هایی هم که صورت میگیره اکثر قریب به اتفاق چیه؟ این قسمت از نظریه شناسی هست. حالا توضیحات زیادی میشه ولی خسته کننده میشه. نظریه شناسی از منظر معرفت درجه دوم یعنی این که آقا نظریه پردازی یعنی چی؟ یک نظریه اگه بخواد تولید بشه چگونه تولید میشه؟ اصلا نظریه چیه؟ ساختارش چیه؟ ارکانش چیه؟ مبانیش چیه؟ روش‌های نظریه پردازی چیه؟ مدل‌های این سلسله بحثا تحت عنوان نظریه پردازی ازش یاد می‌کنیم. چیزی که در کشور ما به شدت درش فرق داریم این قسمت قصه است. یعنی اساتید عزیز ما، دانشجویان محترم ما بیشتر با اون سنخ اول آشنا هستن، ولی این که چجوری میشه یک نظریه رو تولید کرد بسیار بسیار ضعیف.
اون بحث ترجمه زدگی که
به خاطر اون رویکرد تقلیدی که حاکم بوده و متاسفانه هنوز هست، البته روز به روز انشالله کمتر بشه، لذا اساتید و دانشجو با محتواهای نظریات الحمدلله آشنا. اما حالا بگو خود دیگه نظریه تولید کن، حالا به عنوان یک استاد متبحر در اون رشته، لذا میبینید فقر و خلأ جدی داری. که حالا من چون طول میکشه مستنداتی رو حالا بعد میگم از جاهای دیگه، که بعضی از کشورهای غربی از چند دهه پیش در چه دانشگاهی درس نظریه پردازی رو از کی شروع کردن؟
بله،
نه آشنایی با محتوای نظریه اشتباه نشد.
جناب دکتر میبخشید، کارل همپل از 1920 بحث تبیین علمی و نظریه سازی رو مطرح کرد. حتی نخستین ایده های مدون در مورد فلسفه علم رو از استوارت میل داریم که برمیگرده به سالهای 1810، یعنی تقریبا 200 سال.
بله، متشکرم از روزی شما. ببینید پس ما در باب نظریه شناسی نظریه از سنخ اول یعنی آشنا شدن با محتوا رو الحمدلله زیاد داریم، ولی از سنخ دوم به مفهوم نظریه پردازی و تولید نظریه بسیار بسیار ضعیف. و بعدم جوری ما رو بار آوردن که دیگران تولید بکنن، ترجمه بکنیم، یاد دیگران بدیم و یا تقلید بکنیم. الحمدلله با اتفاقاتی که افتاده، با تأکیدات حضرت آقا و بخشی از جامعه علمیمون و اساتید محترم، الحمدلله یک تحرکاتی شده و میشه، برکاتش هم یواش یواش دارید میبینید. این حضور شما عرض کنم که یکی از مطالب اصلی برای ضرورت تحول اینجاست، و الا این ریل نظری خانی که ادامه داره، این که دیگه توش تحول نمیخواد که، قبل از انقلاب بوده، الان هم هست، همینطور داره ادامه پیدا میکنه. کسی هم نمیگه نظریات دیگران آدم نخونه، ولی این خیلی عیبه که یک استادی یا در جمع اساتید و جامعه علمی بعد از 30 سال حیات علمی به یک استاد بگیم حالا خود چه حرف جدیدی داری، چیزی ازش تراوش نکنه. این خیلی بده. اینو باید ریشه یابی کرد. اون تحولی که میگیم باید اتفاق بیفته، یک محور اصلیش اینجاست که ما از نظریه خوانی و از نظریه دانی باید بریم به سمت نظریه پردازی. البته اینو بارها گفتین، این به این معنا نیست که حالا هر کسی که تو نظام علمی آموزی همه نظریه پرداز بشن، میسر هم نیست. ما در یه جاهای مهارت آموزی میخوایم، در یه جا چه میخوایم که حالا بحثش قبلا اشاره کردیم. حالا اصطلاحات دیگه هم هست، من فکر کنم دیگه خسته کننده میشه زیاد صحبت نکنم و اینها، تا همین جا رو من دیگه قطع کنم، عذرخواهی میکنم اگه کمی طول کشید از محصر اساتید و دوستان دیگه هم بهره ببرید.
جناب دکتر محمد قنداوی، دست مریضات استفاده کردیم، بهره بردیم. تشکر از مروری که بر مباحث گذشته داشتید و نکات جدید. در خدمت کارشناسان مهمان باشیم، جناب دکتر مسعود عبدالله زاده و جناب دکتر محمد رضا مرادی. هر یک از بزرگواران به نوبت، اگر اجازه بفرمایید جناب دکتر، من به حرمت حالا پیش کسوتی و سن هم که باشه، از جناب دکتر عبدالله زاده شروع کنم بحث رو و مفتاح سخن رو به شما بسپارم. بابت بخش گفت و شنود و صحبت‌های جناب دکتر قنداقی رو هم شنیدیم، پرسشی یا مسئله‌ای اگر مد نظر هست بشنویم از زبان شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم از دوستان از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن که در مورد مسئله مهمی که واقعا برای کشور سرنوشت سازه چند دقیقه رو در خدمت دوستان باشیم، نظراتی رو ارائه بدیم. انشاءالله که ثمر و مفید واقع خواهند شد. سلام میکنم به شنوندگان عزیز، امیدوارم که بحثایی رو که دنبال میکنن مفید باشه براشون و انشاءالله که خسته و آزرده هم نشن. البته از بحثای بنده آقای دکتر قنداقی دوستان حتما بحثای
موضوع کلن جناب دکتر عبدالله زاده بسیار شیرینه.
بله.
و مخاطبین خاص رادیو گفتگو هم همیشه مشتاق مباحث علمی در مهندسی هستن. بله.
بنده البته ورودی که میکنم به تناسب رشته تحصیلی خودمون که تو حوزه علوم طبیعی و فیزیک، من یه مقدار موضوع رو تو این حوزه میبینم. به نظرم میرسه که حداقل توی تقسیم بندی های علمی هم که وجود داره، علوم پایه یکی از دو شق علوم اساسیه که توی سرنوشت بشر تا الان مؤثر بوده. ما معظم رهبری هم وقتی توی بحثاش مطرح میکنن روی دو تا علم تأکید دارن، یکی علوم انسانیه، یکی هم علوم طبیعیه و علوم پایه است. و بده بستون این دو تا علم هم خیلی زیاد بوده با هم، به طوری که گاهی اوقات این یکی باعث رشد و تحول اون یکی شده، بعضی وقتا برعکس. روی این که هم کدوم یکی مؤثره یا شروع کننده است و کدوم یکی تابعه به قولی یا تابعه مستقل و تابعه متغیرمون کدومه، اینا هم خب حالا بحثایی هست، ما خیلی نمیخوایم ورود کنیم این بحث. اما از این که این دوتا علم دوتا علم اساسی هست و بالاخص دنیای امروز خیلی بحث ها رو تو این حوزه مطرح کرده و شاید تغییر تحولی هم که ما امروز در دنیا میبینیم عمدتا ناشی از همین بحث های علوم هستن که بعد سرشاخه های فناوری رو اینچنین گسترده و پیش رونده میبینیم. دوستان اجازه بدن من حالا تو مباحث که مطرح میکنم توضیحاتی که داده میشه یه تأکیدی روی این حوزه علوم پایه خواهم داشت و نمونه و الگوهایی که اینجا کمک میکنه به ما تو بحث رو خدمت دوستان ارائه میدم. قاعدش اینه که ما علم رو، علم داشتن و تولید علم رو قاعدتا برای این میخوایم که بتونیم یه تمدن بشری سالم و مفیدی داشته باشیم که امروز ما به عنوان تمدن اسلامی ازش یاد میکنیم. تمدن موجود تمدن غربی، تمدنیه که بر اساس علومی که در بستر اندیشه غربی وجود اومدن برپا شده، نمود و بروز و ظهورهای خیلی خوبی داشته، همینجوری که دوستان تو مقدمات بحث گفتن. اون چیزی رو که ما امروز از رفاه و پیشرفت و فناوری در زندگیمون میبینیم خب برگرفته از همین بحث هست، همینجوری که فهمیدن جای انکار اینها نیست. اما اینکه آیا این علوم تونستن یک تمدن بشری سالم در اختیار انسان‌ها قرار بدن، این یه نکته‌ایه که خب باید بحث بشه. فکر می‌کنم دوستانم تا یه حد قابل قبول بحث کردن، منم یکی دو تا نکته میگم خدمت دوستان.
بله.
و در ادامه هم تمدن سازی هم واقعا خودش هدف نهایی نیست برای ما. هدف برتر از اون اینه که انسان به یه حیات طیبه برسه، سعادتمند بشه.
همون بعد معنوی که تو مفروضات هم عرض کردم.
بله، یعنی اگر ما از علم حرف میزنیم، از تمدن حرف میزنیم، اینا همه ابزار و راه‌ها و مسیرهایی هم برای این که بگیم.
به قول جناب دکتر قنداقی تو جلسات قبل مفصل برای شنوندگان از علم نافع صحبت.
علم نافع اونیه که انسان رو به حیات طیبهش برسونه، بهره‌مند بشه و یه چیزی بشود که هدف از خلقتش بوده.
بله.
انسان ها موجودی، حالا دیگه باید بحثای ریستر نشیم، حالا انسان دنبال کمال میگرده، به هیچ کمال مقطعی هم قانع نمیشه تا اینکه به اون کمال اصلی خودش برسه. بنابراین اگر تمدنی ساخته میشه، علمی تولید میشه، به اون سمت و سو بره، پذیرفتنیه و انسان ها دنبال میکنن. مشکلی هم که ما امروز تو تمدن غربی میبینیم شاید همین بحثه که امروز ما تو کشورهای اسلامی داریم یه دیاد اندیشمندان به این فکر افتادن که باید یه تمدن نو بنا نهاد، باید فکر دیگری کرد. اساسا باید این نه به خاطر ندیدن پیشرفت‌های تمدن غربیه، بلکه شاید سوال اساسی اینجاست که آیا تمدن انسان رو تونسته به هدف نهایی تکامل برسونه؟
سیر قهقرایی مادی‌گرایی و فیزیکالیست.
آیا این تمدنه به یه عبارتی انسان رو به خدا و معنویتش نزدیک کرده یا اینکه نه انسان رو دور کرده؟ البته اینکه ادعا بکنیم که این تمدن به یه نحوی همیشه انسانها رو دور کرده از مبدأ خلقت که خداوند باری تعالی باشه یا از معنویت، خب دعای سختیه و شاید آدم نتونه اینو به راحتی بپذیره. علم و تمدنی هم که میگیم خب قاعدتا علمیه که شاید مثلا از قرن بعد از قرن 15 هم توی اروپا راه افتاد و جریاناتی که اتفاق افتادند و به قرن 20 هم اوج خودش رسید و این بروز و ظهورهای جدی رو از خودش نشون داد. واقعش اینه که خیلی از اندیشمندانی که تا الان فکر کردن و دانشمندان این حوزه ها بودن، انسان‌های خداجو و خداپرستی بودن.
بله، حتی غربی ها جانتون فرد، مثلا اسپینوزا یک یهودی کاملا معتقد، یا مثلا مالبرانش اسقف باریک.
اینا عموما از اندیشه فکری و دینی خودشون به علم نگاه کردن و حالا یا عمدتا یا مسیحی بودن یا بعضا یهودی بودن، بگذاریم حالا یه تعدادی هم از جوامع مسلمین در اینا دخالت داشتن، حتی تو نظرسنجی هم بوده. مثلا اینه که من میگم الان مثالای خودمونی میزنم خدمتتون، اینه که یک مصاحبه رو با 50 تا از بزرگترین فیزیکدانان دنیا انجام دادن که آیا شما به خدا، به معاد اعتقاد دارید. حدود 48 تاشون گفتن که ما اعتقاد داریم، یعنی با اینکه در همین بستر اندیشه همین غربی دادن روش کردن، اما اعتقادات دینی خودشون با همون نحوی که دارن، مثلا اعتقاد مسیحی که دارن نسبت به خدا، تثلیثی که دارن به معاد بهشت و جهنم، هر جوری اعتقاد داشتن یه جورایی اعتقاد داشتن. اینجور نبود که به قول امروزی کمونیست باشن یا دهریون باشن، یا یه اعتقادات اینجوری نبود. اما اینکه آیا این واقعا نشانه از علم کاری عملکرد علم یا اینکه افراد خودشون داشتن، اینجا بحث مطرح میشه. قاعدش اینه که یه جاهایی رو ما تو علم امروز میبینیم که من نمونه شو همین مباحث فیزیکی خدمت دارم، فیزیک مدرنی که امروز دنیا رو گرفته، کامپیوتر، ماهواره، مباحث هسته‌ای، مباحث انرژی، اینو همه اینا رو که عمده رشد تحول انسانی هستن که شاید تو این قرن از همه قرن‌های گذشته هم بیشتر تحول داشته، اینا رو در بر گرفته، یه گوشه هایش رو آدم میبینه که، یا مبانیش رو که این مقدار وارد میشه میبینه که یه جاهایی حداقل با فکر و اندیشه صحیح و سالم انسانی و اسلامی جور در نمیاد. اضافه بر کجا؟ اضافه بر اون کارکردهایی که داشته. مثلا ما در کنار این همه پیشرفت‌های خوب، خب بمب هسته‌ای هم داشتیم که سر مردم ژاپن زدن. الان تغییرات بیولوژیکی و ژنتیکی داریم که بعضن مردم رو حالا با داروهای مختلف اذیت میکنن یا بیمار میکنن، یا چون در دست قدرتمندان قرار گرفته استفاده اینا رو هم زیاد میکنن. اضافه بر این کاربرد، یه سری مباحث مشکلات هم توی مبانی و تعاریف و اهدافی که علم داشته اونجا مشکلاتش رو نشون میده. شاید دور از انتظار نبود، به خاطر اینکه این یه جایی رشد کرده بود که نهایت دینداری این علم کلیسایی بود که وقتی میشینید باشون برخصای اعتقادی میکنید یا نوشتهاشون مکتوباتشون میبینید یا اعتقاداتشون بررسی میکنید، اون موقع خب یه اعتقادات ضعیفی بوده، در مورد خدا اعتقاد متوهمی داشتن، اون خدایی رو که مثلا ما مسلمان اعتقاد داریم یا شیعیان استدلال‌های قوی میارن روی جسمی نبودن خداوند، توانا بودن اینا نبوده توی کار. اینا اومدن بر اساس همون اندیشه نهایتش مثلا بحثای رو مطرح کردن، بنابراین یه جایی رو میبینید که یه تعارضای جدی رو با اندیشه دینی داره. مثلا مثل اینکه همین علم امروز کوانتوم که خیلی از مبانی چیز دست به من دیدم بعدا تو حوزه‌های دیگه هم ورود کرده، مثلا کوانتوم پزشکی، روانشناسی کوانتومی یا چه مدیریت کوانتومی، بحث‌های مختلف تو علوم انسانی هم خیلی تغییرات ایجاد کرده. خب مبناش اگه نگاه می‌کنین آمار احتمال تصادفه، یه عده حرفشون برای اینه که ما توصیفی که از خلقت داریم و جهانی رو که می‌شناسیم آمار تصادفیه به خاطر شناخت ما،
یعنی ذات واقعیت تصادفی و غیر قابل پیش بینی.
بعضی هم این نتیجه رو گرفتن که ذات واقعیت تصادف. خب البته این دیگه با اندیشه قوی که توش یه مطرحه و توش بین فلاسفه دینی ما هستن اینا و علمای دینی ما هستن، اینا دیگه جایی ندارن. پس بنابراین یه جایی از علم اضافه بر کاربردش هم تراز نیست، علم مشکلاتی داره امروزه، اضافه بر اینکه نهایتش باید بپذیریم که این ساخته و پرداخته ذهن بشره.
بله.
بشر هیچ وقت نمیتونه نخواستونه جزی قلیلی ما دیدیم تو همین اوائل قرن بیستم که نسبیت و کوانتوم روش کرد، یه ده نوشتن علم تکمیل شد، فیزیک کامل شد، از یه حرفا زدن، اما بعدم خیلی سریع یه دهی باشون مخالفت کردن، بعدم بهشون گفتن نه اشتباه میکنید یه حرفا چیه، و امروز به جایی رسیدی که یه دهی زیاد از فیزیک دانا حرفشون اینه که نه باید فکر یه ایده دیگری، نظریه دیگه، فیزیکی دیگه باشیم که بتونه یک بار دیگه از دوش بشر برداره. البته توجه دارید که چقدر از این فیزیک جدید دوشیدن، یعنی تحول بله. امروزی دنیا همین چیزایی که وسایل که الان ما کامپیوتر شده همش
تکنولوژی
محصولات بله. این کوانتوم و این نسبیته، چقدر اینو دوشیدن استفاده که. اما خب وقتی شدن دیگه امروزی با بزرگان این علم حرف میزنن، یعنی نه این علمی نیست که هم از نظر معرفت شناختی بتونه جوابگوی کامل انسان باشه، هم از نظر هستی شناختی باید فکر دیگری کرد. ایده ببینید تو غرب با همه این عظمت و هیبتی که علم امروز پیدا کرده، خوبی علم و عالمان اینه که به خودشون جرأت میدن که بپذیرن که بگن آقا باید عوض شود. متاسفانه یه چیزیه که ما اینجا کم داریم، آقای دکتر هم اشاره کردن توی دیدگاه مختلف دانشمند آدم نگاه میکنه حرفشون اینه که آقا باید عوض شود. این جرأت اصلا شاید یه اصل ننوشته قابل قبول در علم و اساسی ترین اصل اینه که علم تغییر پذیره، علم رو باید تغییر داد،
بله.
علم رکود نداره،
بله.
علم باید حرکت داشته باشه مدام. اما چی میشه ما مثلا میان تو که دانشگاه خودمون نگاه میکنیم اسم کوانتوم یا یه سوال بخواد بکنی یا اسم نسبیت، همه آره همه که نه، ولی خب یه عده زیادی موزه میگه آقا میخوای با اینا چالش کنی کار چیزی بکنی،
یعنی بوت ساختن از نظریه های پیشرو علمی.
آره
بوت
این
بوتی
داره. ما باید اولین گام تحول اینه که هم خودمون بپذیریم هم به جامعه علمیمون بالاخص، اینو جامعه علمی ما اینو بپذیره که علم باید تحول، علم باید تغییر کنه. اما از چی تغییر؟ این تغییر یه مبدعی باید داشته باشه.
خب
یه منتهایی باید داشته باشه. وضع موجودمون چیه که ما میخوایم تغییرش بدیم به وضع نهایی برسیم؟ یک علتش هم باید بگیم دیگه، علتش همینتون بیانای خدمتون عرض کردم هست. یکی این که شاید با بعضی جای ناسازگاری داره، محصولات ناسوابی داره، ایجاد فکر بشریه. اینها رو ما توجه کنیم، این علت. حالا از کجا شروع کنیم؟ وضع مطلب، وضع موجودمون چیه؟ وضع موجودمون اینه که اگرچه علم الان توی دنیا همین فواید رو داشته، اما کسی نمیتونه بگه مضرات نداشته. کسی نمیتونه بگه ما ماشینی ساختیم که خوب کار میکند، هیچ ضرری هم ندارد، محیط زیست رو هم به هم نمیزند، یا مثلا نوعی دارو ساختیم مثل آنتیبیوتیک که امروزه هر بجانه که عمده مرگا و به قول از دنیا رفتن ها نتیجه همین مصرف آنتیبیوتیکه. بعد از این مدت فهمه خب علم کارآمدیش زیاد بوده، اما در کنارش یه سری مضراتی داشته که اونها هم قابل چشم پوشی نیستن، یه همچین وضعیتی داشته. علم رو وضعیت امروزش، حالا ما یه نکته تأسف‌بارتری تو کشور داریم، ما همون علم رو هم مزایاش رو تو کشور به خوبی نیاوردیم. شما الان نگاه کنید، ما وضعیتی رو که تو علوم پایه، علوم انسانی، حتی علوم انسانی من میگم، حتی تو مباحث فناوری و محصولاتی که از علم اومده، ما کجای دنیا قرار داریم؟ آیا واقعا نزدیک قله‌های علمی؟ حضرت آقای صحبتی دارن میفرمان که اگه دنیای امروز رو نگاه کنید به همین مضمون، آن چی که انسان کشورها را به اوج قله رسانده فیزیک و شیمی و زیست و ریاضیه. اما چرا ما اینجاییم؟ حالا این دیگه از من دیگه اینجاش دیگه، چرا ما اینجا قرار گرفتیم؟ به خاطر اینکه ما همون علمی هم که اونجا تولید شده خوب نیاوردیم تو کشور. تقلید هم که کردیم خوب تقلید نکردیم.
بله.
اگر خوب تقلید، شاگردی کردیم، اما شاگرد خوبی نبودیم. قاعدش اینه که ما باید بهتر از اینها کار می‌کردیم. مثلا شما ببینید، خب سالانه تعداد زیادی تو رشته‌های مختلف جایزه نوبل میگیرن تو همین علم امروز، با همه اشکالاتی که داره، و ما هم فکر میکنیم حالا حداقل کشور اینه که حداقل از فواید این علم بهره خوبی ببریم دیگه. توی این داستان فواید زیادی هست، اما ما مثلا آیه توی این سالها، حالا چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، تونستیم یه جایزه نوبل بگیریم.
احسنت به شما
که بگیم تو همین علم ما خوب پیشرفت کردیم، اشکالاتش هم میدونیم، قبول داریم، همه چیز هست، اما خوبه. به نظر میرسه که ما هم علم موجود توی دنیا یه اشکالاتی داره که باید ازش گذر کنیم، هم توی کشور ما اشکالاتش یه مقداری عمیق‌تره.
بله.
اونجا هم باید بهش بپردازیم. حالا وضع مطلوب و یه نگاه تهدید محور رو هم من انشالله اگه فرصت شد تو بحث‌های بعدی
حتما برمیگردیم به شما جناب دکتر عبدالله زاده. خیلی لذت بردیم از صحبتاتون، بسیار عالی. من دوست دارم که بحث رو تا اینجا نگه داریم که مجدد به شما فرصت مغتنمی بدیم که ادامه بحث رو مکرر داشته باشید، اما چون بحث دیالوگ و چرخشی هست، اگر اجازه بدید در خدمت جناب دکتر محمد رضا مرادی باشیم. جناب مرادی، درود بر شما. صحبت‌های آیه قنداقی و عبدالله زاده را هم شنیدیم. تأکیدات هر بزرگوار رو بر مسئله علوم انسانی جناب قنداقی تأکید داشتن و بر مسئله بهره‌وری از علم مدرن به آن صورتی که هست، یعنی به ما هو علم در کشور ما، توسط جناب عبدالله زاده. نظرات شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم ضمن عرض تسلیت و تعزیت ایام فاطمیه، محضر بینندگان عزیز و میهمانان حاضر در جلسه و شما مجری محترم،
درود بر شما،
پیرو فرمایشات و بیانات اساتید محترم، من با این گزاره صحبت‌های خودم رو شروع می‌کنم که محصول تولید علم یا تولید نظریه که برآمده از علم، حالا اگر نخواهیم مفاهیم رو بخواهیم خیلی شخم بزنیم، در واقع اقتدار علمیه. اقتدار خب مفهومش یک بار ارزشی داره، یعنی یک نگاه ارزشی داره. همینطور که به خوبی اشاره شد، خدمت شما عرض کنم که علم میتونه برای بشر مفید نباشه یا مضراتی داشته باشه. آنچه که در واقع برآمده از علم، محصول علم در کشورهای غربی هست و اون تبدیل علم یا یک نظریه به ثروت به مفهوم عام خودش. حالا ثروت الزاماً پول نیست، رونق اقتصادی است و از این قبیل. در غرب ما